قبل از اینکه آهنگساز بشه به استخدام دولت در میاد، با تکیه بر آموزش‌های اولیه پیانویی که در دهه دوم عمرش یاد میگیره، ابتدا نزد نیکولای زارامبا نظری پرداز موسیقی و سپس اون نقطه عطف معلمش رو پیدا میکنه، زیر نظر آنتون روبنشتاین آهنگسازی آموزش میبینه.
بله.
بیقراری و حساسیتی که در سراسر عمر چایکوفسکی همراه همنشینش بوده به شکلی به لحاظ عاطفی تو آثارش هم هست. موسیقیش تغییر ناگهانی از درخشش به حزن و ماتم، یعنی بعضی وقتا انقدر موسیقیش اندوهگین میشه که خیلی تأثیر گذاره و بعضی وقتا موسیقیش انقدر رومانتیسم میشه و با اون نغمه‌های فولکلوریکی که حالا بخصوص از روسی استفاده میکنه خیلی جایگاه جالبی در رومانتیسیسم هم داره. یک قطعه خیلی زیبایی داره برای شروع برنامه اگر امکان داشته باشه به اسم دانس اسپانیول، در واقع رقص اسپانیایی، که همه شنوندگان شنیدن، رادیو خیلی اینا رو پخش میکنه، ولی قطعه که برای اون نشاط چایکوفسکی برای شروع برنامه میتونه به نظرم جالب باشه.
بله خواهش میکنم، میشنوی. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی، خواهش میکنم در خدمت شما باشیم و بپردازیم به دیگر ابعاد شخصیتی و فعالیت‌های هنری چایکوفسکی.
بله، جالبیه زندگی چایکوفسکی اینه که خیلی نگاه به گذشته داره و یه نامه‌ای رو به برادرش 1878 نوشته که میگه من تمام عمرم و افسوس گذشتم رو میخوردم. آخه یه بحثی هم هست که بعضی وقتا موسیقین ها رو میخوان بهشون موتیویشن و در واقع انگیزه بدن برای کار کردن، میگن ببینیم مثلا یه کسی مثل چایکوفسکی تازه میاد استخدام دولت هم میشه و بعد از اون تازه شروع میکنه به عنوانی که حتی آهنگسازی رو ادامه بده، نه که از قبل نداشته و بعدش میخوان یه انگیزه ایجاد کنن. ولی خود چایکوفسکی همیشه نسبت به گذشتهش یه تأسف خیلی زیادی داشته. 1866 خانم دکتر در کنسرواتوار مسکو تدریس میکنه. خیلی جالبه، یعنی با اینکه کارمند دولته در واقع بعدش شروع میکنه موسیقی رو خیلی جدی ادامه دادن.
بله.
و میرسه به این که 1866، یعنی اگه 1840 به دنیا اومده باشه تقریبا 26 سالگی به حدی میرسه که تو کنسرواتوار مسکو داره تدریس میکنه. اولین کوارتت زهیش، دو تا اپرای نخستینش رو اونجا مینویسه و تو همون سال هم هست که رویاهای زمستان اولین سمفونیش رو اصطلاحا می‌نویسه که در اون فرم متداول چهار موانی رو داره. این چهار موانی هم مسئله مهمیه، کوتاه در موردش بگم. خب خیلی حالا تو تاریخ، اگر تاریخ موسیقی که من سعی کردم بررسی بکنم در برنامه گذشته شنوندگان رجوع بکنن، ما یکی دو تا آهنگساز خیلی شاخص داشتیم که اینا مثلا فرانس لیست، مثل پاگانینی و کسای دیگه، اینا خیلی سعی میکردن اون قالب سمفونی رو که چهار موانی بود بشکنن.
بله.
حتی یه آهنگسازی بود هستش به اسم برامس که خیلی مخالفت میکنه و یه اصطلاحی هم داره، میگه همیشه من بتهوون رو پشت سرم حس میکنم. و خیلی جالبه که چایکوفسکی هم خیلی اعتقاد به این داره که اون فرم متداول چهار موانی و چهار قسمتی سمفونی رو به اصطلاح استفاده بکنه، اگرچه این یه سنتی که از اروپای غربی اومده، پس خود اینا هم براشون مسئله بوده که سعی کنن یه جوری، حالا شاید واژه درست نیست، ولی تطهیر داشته، تطهیر کنن خودشون نسبت به فرمایی که موسیقی اروپای غربی میگه.
بله.
1868 همین پرسشی که به درستی هم شما اشاره کردین، با آهنگسازای ملیگرای گروه 5 ملاقات میکنه، با همون میلی بالاکیروف، سزار کوی، مودست موسوروکسکی، نیکولای رمینسکی کورساکوف و الکساندر ببردین که اینا همون مکتب آهنگسازی روسی رو خلق کردن که تو پیشینه این کشور هم ریشه داشته و تأثیراتی از فولکلور روس به خصوص گرفته. اگرچه چایکوفسکی هرگز جنبش ملیگرایی هواداری نکرد، ولی بعضی وقتا تو آثارش، موسیقیش، گاه و بیگاه این تأثیرات رو درش میشدی، چون ارکستراسیون ها بسیار عظیمه،
یعنی تا حدی تحت تأثیر اون فضای،
آره، ولی همچنان به لحاظ ایده نه ملیگرایی رو ترغیب میکنه. یه اثر خیلی زیبا داره که من انتخاب کردم، پیانو کنسرتو شماره یکش هست که بشنویم و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. به نظر من تو این اثر هم اون بزرگی و اون زیبایی و شگرف بودن ارکستراسیونش مشخصه.
بسیار عالی، میشنویم. بخشی از کنسرتو پیانوی شماره یک اثر چایکوفسکی رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر در خدمت شما.
بله، چایکوفسکی سمفونی دومشو که به اسم روسی کوچک هست از سه تا آواز فولکلور اوکراینی بهره میگیره و 1873 هم بر اساس قطعه فولکلور روسی برای نمایشنامه خدمتکار برفی اثر الکساندر استروفسکی یه موسیقی متن میسازه. افتتاحیه فیناله سمفونی شماره 4ش که با نغمه‌های فولکلور هست به اسم درخچه قان در مرتع ایستاده است، خیلی تاکید جالبی به موسیقی فولکلور داره. پس یادمون باشه توی پنج بزرگ روس و اصلا مکتبی که روس میاره و موسیقی رومانتیکو به دست میگیرن، اون چیزی که از اروپای غربی شکل گرفته و به وجود اومده، رشد و نمو پیدا کرده، اینا اساسشون رو میان میذارن رو موسیقی فولکلور.
بله.
به نحوی ایده های موسیقی رو اینا در عناصر موسیقی فولکلور در قرن 19 به درستی انجام میدن. منتها خب چایکوفسکی همطور که گفتم خیلی زندگی خاصی داره، اواخر دهه 1870 هستش که الان اگر از 1840 حساب کنیم تا 1893 یه چیزی حدود فکر میکنم 52-53 سال
بله.
زندگی کرده که خیلی کوتاه این زندگی برای یه آهنگسازی با این خلاقیت. متا 1870 به یه نقطه عاطفی میرسه که پیامده خوبی تو زندگی براش نیست، به لحاظ عاطفی، به لحاظ چیزی. حتی دوبار ازدواجاش به شکست منتهی میشه، ولی خب یه در واقع حامی مالی مکاتبه‌ای داره که به صورت مکاتبه‌ای کمکش میکنه و یه شخصی هست به اسم مادام نادژدا فون مک، مادام فون مک کسی که خیلی احترام زیادی برای چایکوفسکی داشته و همیشه به صورت مکاتبه‌ای کمکش میکرده. اواخر زندگیش 1990 یعنی 3 سال قبل از فوتش حمایت مالیش رو قطع میکنه و زندگی چایکوفسکی واقعا از هم میپاشه. 6 تا سمفونی چایکوفسکی داره که ساختشون حدوداً 27 سال برای این 6 تا سمفونی وقت گذاشته. پیشرفتش رو به عنوان مقام آهنگساز واقعا تو این 6 تا سمفونیش نشون میده. بی پیرایگی سمفونی اولش خیلی شاخص نسبت به بقیه، یه آشفتگی خیلی زیادی در سمفونی ششمش داره که به اسم پاتتیک هست. در واقع پاتتیک یه چکیده از رنج و عذاب زندگیشه که حالا تو شروع سمفونیش هم با سازه بیس به صورت حزن‌انگیزی شروع میشه و حالا ارکستراسیون خیلی جالبی داره. بد نیست اگر بتونیم یه ویولون کنسرتوی داره در ره، خیلی کار زیبایی هستش، این رو هم لحظاتی ازش رو بشنویم. بله. بعد برنامه رو ادامه.
بله میشنویم و گفتگو رو ادامه. بخشی از کنسرتو ویولون چایکوفسکی رو شنیدیم، قطعه زیبایی بود. ممنون از انتخاب خوبتون آقای دکتر مراتی. در خدمت شما ایم در حالی که صحبت از آهنگساز شهیر روس چایکوفسکیه و نکاتی از زندگی این آهنگساز برجسته رو بیان کردید و اینکه ناکامی هایی در زندگی داشته. قطعا این ناکامی های دکتر در کارهاش هم تأثیر گذاشته، از جمله همون قطعه که اشاره کردی، سمفونی پاتتیک، که بیانگر حزن و اندوهی بوده که در زندگیش داشته. همینطوره آقای دکتر؟
بله کاملا. البته ببینین، تو تاریخ موسیقی وقتی ما بررسی میکنیم، درسته این ناملایمت ها، این تعلمات، اینها انگیزه هایی هستن، ولی من فکر میکنم که بعضی وقتا این سختی ها به یه شکلی آهنگساز اصلا باز میداره از مسیرش و اصلا نمیتونه دیگه ادامه بده. یعنی من دلیل کافی و لازمه ای نمیبینم که الزاما باید مثلا یه آهنگسازی اینقدر سختی های عجیب غریبی داشته باشه. در هر حال روس حتی تا به امروزش نگاه میکنیم، برای آهنگسازاش خیلی احترام قائله و یک روالی رو اصلا در سطح زندگی اینا به صورت اون زندگی های حالا کمونیستی از گذشته داره که اینا اصلا از صبح که بیدار میشن مثل واقعا یه سرباز، حتی تا این آهنگسازای آخری که مثل موسروکسکی مثلا، من تاریخ موسیقی اینا رو نگاه میکردم، اینا مثل سرباز از صبح بیدار میشن و قرار بودش که واقعا یک تأثیری رو در، من اینجوری میخوام بگم، در این امپراتوری و این کشورگشایی روسیه که داشته در واقع اینا نقشی رو بتونن بازی بکنن. البته چایکوفسکی حرفای زیادی هم پشت سرش هست. تقریبا همین سمفونی شماره 6ش که به اسم پاتتیک هست یک والس خیلی جالبی هم داره و قسمت فینالش پایانیش یه شور تراژیک زیادی داره. خود آهنگساز فقط 9 روز قبل از مرگش در واقع میتونه یه بار اینو رهبری بکنه و تو حالا شایعات زیادی هست که میگن خودکشی کرده، چون زندگی آخرش واقعا خیلی سخت و فلاکتبار میشه، افسردگی خیلی زیادی برش حکم فرما میشه. 1892، یک سال قبل از مرگش، وبا میگیره و شایعه زیادی هست که میگن آره در واقع خودکشی کرده، حتی میگن آرسنیک خورده. و این آهنگساز واقعا شگفت‌انگیز رو از پا در میاره.
پایان تلخ چایکوفسکی.
آره و خب خیلی کار جالب دیگه هم داره، مثلا باله چایکوفسکی به اسم دریاچه قو یا زیبای خفته یا فندق شکنش، خیلی خیلی کار زیبایی هستش. حالا اگر باز فرصتی، نمیدونم چقدر داریم، بتونیم تا قبل از آخر برنامه این باله فندق شکن رو بتونیم یه قسمتهایش رو بشنویم. میخواین این قطعه رو بشنویم و من بتونم جمع‌بندی بکنم؟
بله بله حتما میشنویم. بخشی از باله فندق شکن اثر چایکوفسکی رو شنیدیم. فرصت زیادی نداریم آقای دکتر مراتی، در خدمت شما ایم.
بله من خیلی کوتاه بگم، اپرای چایکوفسکی بخش مهمی از کارنامه‌شه و به اصطلاح سعی میکنه در این آثار هارمونیای خیلی گویا، ملودیای واقعا دلپذیری که هر مخاطبی رو میتونه به خودش جذب کنه و این صحنه‌های درخشان ارکستر و به اصطلاح بالش، یه شرایطی رو به عنوان یه آهنگساز بیبدیل در تاریخ موسیقی برای چایکوفسکی به وجود آورده و متاسفانه خب زندگی پایانیش هم زندگی تراژیکی هست. ولی جالبش اینه که خانم دکتر تا به امروز وقتی آثار اینو ارکسترا میخوان بزنن، هم نوازنده ها خیلی شوق دارن، هم میدونن که مخاطب همچنان جذب خواهد.
بله، متشکرم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگو یا برنامه و از مطالبی که بیان کردید استفاده کردیم. براتون آرزوی تندرستی دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فریخته هموطنان عزیز، امید که در این روزگار دشوار و سخت از گزند بلایا در امان باشید. در اینجا یک بداهه نوازی در دستگاه همایون برای شما در نظر گرفته ایم. Thank you. آنچه برایتون نواختیم یک بداهه نوازی در دستگاه همایون بر پایه گوشه های درآمد، کرشمه، چکاوک، شوشتری و بیداد و فرود به همایون بود.
موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون کردیم. تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت. برنامه امشب نیستان هم در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه امشب هم این برنامه رو شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و صدا برداری سینا احمدی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب خوش همراهان ارجمند و سپاسگزاریم که همچنان رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید برای شنیدن. ما هم خیلی خوشحالیم که در این بخش میتونیم حدود 8 ساعت رو در کنار شما بزرگواران سپری بکنیم و از این بابت بسیار خوشحالیم. انشاءالله که شما هم همراه ما خواهید بود در این بخش از برنامه.